بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن بحث معلوم بودن عوضین، به این مسئله پرداختن که اگر قبلا عینی را مشاهده کرد و الان بخواهد به اعتماد بر اون مشاهده قبلی بخرد، حکمش چیست؟ فرمودن چند حالت دارد. صورت اولا این است که هیچ تغییری در اون مبیع پیدا نشده، اون کالا پیدا نشده، خب اینجا به اعتماد همون مشاهده قبلی میتوان خرید. یا اگر تغییر پیدا شده، تغییر محسوسی نیست که زیانبار باشد، اینم حکم صورت اولا رو دارد. یه وقت هست که نه، یقینا تغییر پیدا کرده به وضع مجهول، چون تغییر پیدا کرده به یک وضع مجهول، اون مشاهده قبلی کل عدم است، نمیشه خرید. و اگر احتمال هر دو امر داده شد، احتمال میدن که تغییر پیدا کرده باشه، احتمال میدن که تغییر پیدا نکرده باشه، یا نه بیانه از دو طرف اقامه شده به متعارضن، یا کارشناسان و اهل خبره دو تا نظر متخالف دادن که بالاخره این شخص بعدن احتمال دو امر میده، یا در اثر تعارض بینتین، تعارض امارتین، احتمال دو امر میده. اینجا اون چیزی که از فرمایش مرحوم شیخ انصاری برمی آید که میتوان به اصل بقا اعتماد کرد، چون جزء طغر اغلایی است، این مبنای صحیح دارد، نمورد قبول خود این بزرگوار است، نمیشود به اصل اعتماد کرد. ما برای تصمیم این مسئله باید در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول این است که کجا معامله صحیح است. مقام ثانی این است که اونجا که معامله صحیح است، کشف خلاف شده است، حکمش چیست. مصحح اقدام بر معامله این است که انسان یا علم داشته باشه یا علمی، یا قصد داشته باشه که این کالا چیست، یا طمأنینه داشته باشه، یا اون چی که به منزله قطع و طمأنینه است، اون اخبار زلجد است، اخبار بایه است، یا وصف بایه است، یا شرط نوعی خریدار و فروشنده است، یا شرط شخصی خریدار و فروشنده است. یکی از این راه های رایج، انسان اسمینان پیدا میکند که کالا دارای این وضع هست، زیرا تا قرار هست، تا احتمال خطر هست، معامله صحیح نیست. ممکن است اون کالا واقعا همه شرایط رو داشته باشد، ولی مصحح اقدام بر بی وجود واقعی مبی نیست. مصحح اقدام طمأنینه طرفینه، چون اون چه که نهی شده است قرار است، نه نبی و انال قرار. قرار رو چه به جهل معنا کنیم، چه معنای احساس خطر، این وصف نفسانی طرفین است، کار به واقع ندارد. که کار به واقع در مقام ثانی بحث است، که اگر عقد اون طوری که واقع شده معقود علی همون طور بود که بی صحیح است و لازم، همون طور نبود، گاهی معامله باطل است، گاهی معامله صحیح است با خیار، که شقوقش در مقام ثانی بحث میشه. ولی اونچه که مقوم صحت معامله و اقدام طرفین است، طمأنینه طرفین است. این طمأنینه یا امر نفسی است که خود انسان دیده و مطمئن است، یا به وسیله اماره نظیر گزارش فروشنده یا شرط طرفین، که بالاخره طمأنینه برطرف میشه. در مقام اول نمیشه گفت که حالا ما میخریم، اگر سالم شد که سالم بود، نه اگر غیر سالم بود که ما خیار داریم. در مقام اول جای این حرف نیست. چرا؟ چون خیار از احکام عقد صحیح است. کسی بخواهد صحت عقد را با خیار تأمین کند که این دور روشن است. هیچ معامله خیاری نیست مگر اون معامله که این عقد صحیحاً، معامله که صحیحاً منعقد شده است یا لازم است یا خیاری، چون لزوم و جواز از احکام معامله صحیح است. عقد صحیح یا جایز یا لازم. ما بخواهیم صحت عقد را وسیله خیار درست کنیم، این که ممکن نیست. پس نمیشه گفت ما میخریم حالا هرچی در آمد، اگر سالم در آمد که ثبت المطلوب، نشد خیار داری. خیر، چون نه نبی یا عن الغرر. اگر احساس خطر هست، اگر جهل هست، اگر غرر هست، جا برای اقدام نیست. لذا مقام اول رو با خیار نمیشه تثبیت کرد، مقام اول رو با طمأنینه یا ما فی حکم طمأنینه با تأمین کرد. پس در مقام اول به جهت اولا چاره جز احراز مبی نیست. یک، یا قطع یا طمأنینه، یا اون چه که بنای عقلا و امضای شریعت بران است که در حکم طمأنینه است، اون اخبار بایست، نظیر اخبار ذلیت که در مورد خود امار است، اینجا هم معتبره. یا وصف نوعی خریدار و فروشنده است، یا وصف شخصی در خصوص معامله است، یا شرط نوعی فروشنده و خریدار است، یا شرط شخصی فروشنده و خریدار در خصوص معامله است. بالاخره گفتگوی شده دیگه، طرفین میدونن که برای چی دارن پول میدن، در ازای چی دارن پول میدن. همین که میدونن مطمئنن، مصحح اقدام معامله است. پس قراری در کار نیست، این راه عقلایی است، این کار میکنن. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمین است. این جز تأسیسات شارع نیست، امضاییات شارع است، خطر هیچ احساسی نمیشه. این میشه مقام اول. حالا اگر نصاب عقد صحیح شد در مقام اول، یعنی معلوم شد این معامله صحیح است، به این معامله صحیحاً واقع شد، در هنگام وفا که اوفو بالعقود به جای بعد از اهل الله البیت داره کار اجراییش انجام میده، وقتی که دارن وفا بکنن یک کشف خلافی شده. اگر کشف خلاف نشه که خب معامله صحیح است و لازم هم است. اگر کشف خلاف شده، گاهی این کشف خلاف در عنصر محوری عقد یا جزء مقومات مبیع است، یعنی فکر نمی کردن که این کالا در اثر لطافت و تغییر هوا به زودی از بین بره و فاسد بشه. نه فروشنده خیال بکرد، نه خریدار خیال بکرد، هیچ که نمی دونست. یا در انبار چه حادثه پیش آمده که این کالا را کلن از بین برده، هیچ پیش بینی نمی شد. در هنگام وفا طرز کشف خلاف شده است که حوزه عقد آسیب دید، مقومات مبی آسیب دید، این زهر بطلان البی، معامله باطل است که از بحث بیرون است، این سخن از خیار نیست. یه وقت است که نه، کشف خلاف در حوزه عنصری عقد یا مقومات مبی نیست، چیزی تو انبار نرفته که این کالا را آسیب برسونه، این کالا هست، منتها یه مقدار اوصافش فرق کرده. این دو تا فرق را به همراه داره، یکی این که وصفی از اوصاف این تغییر پیدا کرده، یکی این که نه، شرطی از شرایطی که اونها گذاشتن که دیگه وصف لازم و رایج این کالا نیست، یه شرطی از شرایط را اینا تعهد کردن که الان اون شرط مفقود است. پس در صورت کشف خلاف اگر اون عنصر محوری عقد یا یکی از مقومات حقیقی مبی رخت بربسته باشد، معامله کلن باطل است. اما اگر کشف خلاف در حوزه وصف یا شرط بود، مخصوصا اون شرطی که در ضمن عقد اتفاق می افتد و خارج از اوصاف طرفین است، اینجا جا برای خیاره. تخلفش خیار آوره. خیار را گاهی مرحوم شیخ به قاعده ضرر تمسک میکنن، گاهی هم ارجاع میدن به بحث خیارات که اونجا به خواست خدا روشن خواهد شد که اگر سند خیار قاعده لا ضرر بود چه اثری داره و اگر سند خیار اون روایات خواسته بود چه حکمی داره. حالا بعد اجمالش اینجا اشاره میشه، تفسیرش به خواست خدا در بحث بعد خواهد بود. در این گونه از موارد که کشف خلاف شده است، چون معامله این عقد صحیحا میتواند خیاری باشد. خیاری که در این گونه از معامله است گاهی برای بایع است، گاهی برای مشتری است، گاهی برای طرفینه، زیرا گاهی تحولی تغییری در مبیع حاصل میشه که باعث گرانی قیمت اون کالا میشه. اینجا بایع خیار داره. یه وقت یه تغییری در کالا پدید می آید که باعث نقصان قیمت اوست، مشتری خیار داره. گاهی دو تغییر در کالا پدید آمده که یکی به زیان بایع است، دیگری به زیان مشتری و تعادل نشده، لذا هر دو خیار دارن. پس خیار در اثر تغییر گاهی مال بایع است، گاهی مال مشتری، گاهی کرد طرفین. این هم که مرحوم شیخ رضوان الله هم تخیر المغبون منهما، نمیخواد بگه خیار در اینجا فقط مال یه نفره، هر که مغبون شد، گاهی بایع مغبون است، گاهی مشتری، گاهی کرد طرفین مغبونن، از هر کدام از جهتی و تعادل هم نشده، اگه بشه خب رفع خیار بشه، اینجا میشه خیار. و چون بحث در کلی فی المعین یا اشعاب مانند اون بود، خیار در کالاهای شخصی با خیار در کالاهایی که به عنوان کلی فی المعین است فرق اساسی داره. خیار در مبیعهای شخصی همون خیار معهود است بین فسخ و امضا، به استثناء خیار عیب و مانند عیب که عرش مطرح است، خیارهای رایج بین قبول و نکول دیگه، یا میپذیره یا رد میکنه، یا معامله رو میپذیره یا معامله رو رد میکنه. اگر مبیع شخصی باشه همه خیار معهود رو داره، یا امضا میکنه یا رد میکنه. اما اگر کلیه فعل معین بود، خیار بین قبول است و تبدیل، نه قبول است و فسخ، چون کلی فعل معینه، مصادیق دیگری هم دارد. اگر این مصداقی که تحویل خریدار داد آسیب دیده است، میگه یا میتونه بگه همین رو قبول میکنم، یا میتونه بگه من این رو قبول بکنم، میتونم بگه نه این رو عوض بکن، چون عوض دارد، این که مشخص نبود، که حق فسخ ندارد، نمیتونه بگه پول هم پس بده، ولی حق دارد که تبدیل کند. اگر کلی فی المعین بود فرد دیگر داشت به مانند اون، ولی اگر شخصی بود که خب بین فسق و امضاست، کلی فی المعین بود بین قبول است و تعویض. اگر همه مصادیق این کلی که کلی فی المعین بود آسیب دید در متغیر شدن، بله اونجا خیار مصطلح است. این هم بطله. یعنی یه دو ماه قبل یا شش ماه قبل این کالا رو دیدن، نه فروشنده اخیراً به انبار رفت که از او دیدنی کند، نه خریدار، بعد از گذشت شش ماه اینا دارن معامله میکنن. این معامله به خیال اینکه به وضع شش ماه قبل باقی است معامله کردن، در حالی که در طی این شش ماه دو تغییر درش پیدا شده، یکی به زیان بایع است، یکی به زیان مشتری، و تعادل هم نشده که اینا بگن بسیار خوب این تعدیل شده ما میپذیریم. بسیار نه، غرض اینه که اگر تعادل بشه فعلا به ترازی میرسن دیگر. خب پس بنابراین اگر این شخصی باشه خیارش مشخص است که مبی شخصی باشه بین فسق است و امضا، و اگر کلی فیلمایم باشه بین بین امضاست و تعویض، نه بین امضا و فصل، مگر اینکه همه مصادیق کلی فیلمایم این چنین باشه. خیاری که در این گونه از موارد ثابت است، مرحوم شیخ به قبل تمسک کرده، به قاعده لازرر تمسک کرده و مانند آن. در مورد قبل اگر کسی بخواهد به قاعده لازرر تمسک کند، مستحضرید که لازرر اون هنر رو ندارد که یک چیزی رو ثابت کند. لازرر لسانش لسان نفیه، یعنی اون حکمی که منشأ ضرر هست اون حکم برداشته شد، نه اینکه یک حکم تازه جعل شد یک، یا حقی جعل شد دو. این لزوم معامله که منشأ ضرر هست این رو لازرر برمی دارد. اگه کسی مغبون شده و نتواند پس بدهد یا ترمیم کند، از لزوم این عقد اون مغبون شده متضرر می شود. اون حکمی که منشأ ضرر یک مسلمان است برداشته شد، پس اینجا لزوم برداشته شد. اما حالا جواز حقی میاره یا جواز حکمی، این رو باید بحث خیارات تمسک کنن. آیا حق در اینجا جعل میشه یا لزوم برداشته میشه؟ اگر حق جعل بشه، جزء حقوق قابل ارث است، این شخص مقبول مرده ورثه و ارث میبره، چون حق است، حق یعنی حق، نه رفع لزوم. اگر حق جعل کرده، خب ورثه ارث میبرن، بعد از مرگ او ورثه میتونه معامله رو فسخ کنه. سایر ادله که خیار آور است، پیامشون پیام جعل حقه، یعنی این مغبون حق دارد. گاهی ممکن است این حق خودشو معامله کنه و تسبیب هم در این حق راه دارد، مباشرت هم در این حق راه دارد، به ورثه هم این حق میرسد اگر حق جعل شده باشد. اون ادله‌ای که خیار را تثبیت می‌کند حق می‌آورد، لا ضرر لزوم را برمی‌دارد. این کجا و اون کجا؟ لذا برهم شیخ فرمود که گرچه این بحث دست وارد نشدن، فرمودن تفصیل مسئله به عهده خیار و احکام خیار، البته در باب خیار خواهد آمد. اون چرا که مرحوم شیخ رضوان در اینجا فرمودن که تأویلاً علی الاصل، یقینا مورد قبول خود مرحوم شیخ نیست، چون ایشون استصحاب را از طرق عقلایی نمیدونه، بنای عقلایی نمیدونه و تعبد شرعی میدونه. در فضای شریعت هم که تعبدی در کار نیست، لذا هم مورد نقد مرحوم آخوند شد، هم مورد نقد مرحوم ناینی شد، هم مورد نقد محققان بعدی. خود مرحوم شیخ هم این رو نمیپذیره. لکن اون چه که تو این چند سطر فرمایش مرحوم شیخ مطرح شده که ما می توانیم به این اصل اعتماد بکنیم مگر اینکه اماره بر خلافش واقع بشه، اصلا که البته به جهت اولا و مقام اول برمیگرده، اصلا در این گونه از موارد یک اماره نقد در دست همه ماست. وقتی ما احتمال تغییر میدیم، نقص داریم به بقای اون شیء علی حال مشاهده، نه طمأنینه داریم، پس خطر ما رو همراهی میکنه. همینجا این خطر، این نه نبی و ان الغرر، اینجا حضور فعال داره. خب شما با این اماره چگونه میخوای اصل صاحب جاری توسل کنی به اصل؟ تأویلا علی العقلا، طریق عقلاست، یعنی چی؟ با احتمال خطر، با قرار بودن. مگه در این گونه از موارد خطر نیست؟ اگر قرار به معنای جهل است، که خب اینجا جهل، اگر قرار به معنای خطر است، که اینجا خطره. خود این امارت، شما با وجود اماره برخلاف میخواید به اصل تمسک کنی؟ هیچ راهی، گرچه مرحوم آشرام دوسه اصفهانی رضوان الله تلاش و کوشش کرده یه مقداری این اصل را توجیه کنند، اما در صدر سخنهای اینانشون در صدد توجیه هست، ولی کلان برمیگردن میگن نه، اون که به وسیله اون میخوان توجیه کنن اینه که میفرمان اینجا مزه نمیاره، نه اون اصل استصحابی که ما تعبدن بهش اعتنا کنیم، اینجا مزه نمیاره. بعدم برمیگردن که در صورت احتمال خلاف مزه من احتمال دارم دیگه، چه مزه نیه، چه حجیتی برای این زن. مرحبا این ناین رزبان لعلی فرماد که ما گرچه غالب حجیت استصحابیم در جمعی حالات حتی با زن برخلاف، چون زن برخلاف که اون زن که حجت نیست، مطلق زن. حتی مثلا کسی احتمال میده 60%، 65% این وضع عوض شده باشد، این آب آلوده شده باشد، قبلا طاهر بود الان کماکان با مزنه بر طهارت، چون زن حجت نیست. نه، اگر طمأنینه باشد بله حجت. می فرمان گرچه ما قائلیم به جریان استصحاب و حجیت استصحاب حتی با زن برخلاف، اما اینجا جا برای استصحاب نیست. این مستصحب ما نه موضوع شرعی، نه موضوع است برای شرعی، نه حکم شرعی. خب اینها اساره بس در مقام اول و مقام ثانی بود، اما اون چرا که مربوط به مقام اول است و در ثنایای فرمایش مرحوم شیخ بهش کمتر اشاره شده این است که خیار آور است که در حوزه انشا قرار بگیرد، یک. بعد در مقام ثانی کشف بشود، کشف خلاف بشود، دو. اگر چیزی تو حوزه انشا قرار نگرفت، طرفین روی او انشاء نکردن ولی دایی اونها این بود، غرض اونها این بود، فکر میکردن این چنین است، خیال میکردن اون چنان است، هیچ کدام از اینها خیاراور نیست، چون هیچ کدام از اینها تو حوزه تعهد راه ندارد. یه وقتی کسی خیال میکرد که این کالا همان است، خب این که در شرط زمینی نشده، شرط صریح نشده، وصف نشده، با خیال که نمیشه معامله کرد و با خیال که نمیشه خیار ثابت کرد. خیال مادامی که تحت انشای طرفین نیاید الزام آور نیست. پس اغراض، اهداف، دوائی، خیالات، هیچ کدام از اینها مادامی که تو حوزه انشای طرفین قرار نگیرن، به صراحه یا ضمناً یا نوعاً یا شخصاً و عهد حاضر الامور الاربعه، الزام‌آور نیست. یه وقت است که نوعاً بنای اغلا بر اینه، وقتی که این معامله رو میکنن بنایشون بر اینه، خب این عقد مبنی علیه واقع میشود، بله قرار نوعی همینه دیگه. یه وقت است نه، مقاوله قبلی، این مقاوله نامه ها برای همینه، این گفتگوهای قبلی، اون تعهدات قبلی گرچه قبل از انشاست ولی این عقد مبنیان علی تلکل امور واقع شده است، اینم به منزله تعهد ضمنی است، چون عقد بر همون واقع شده دیگه. یا شخصا انشا بشه، یا نوعا، یا صریحا، یا ضمنا، این تحت حوزه انشا باید بیاد. اگر چیزی هیچ کدام از این امور را نداشت، به تحت انشاء نیامد، کشف خلافش آسیب نمی رسونه. اینه که برای جلوگیری از تنازعات حقوقی، اسلام اصراری دارد که تمام معاملات مهمتون نوشته بشه، شاهد اقامه بکنید، ولی یکتب بینکم کاتون بالعدل، در دیون، در غیر دیون، برای اینکه این مشکلات قضایی پیش نیاید. بخش مهم از این 6-7 میلیون پرونده مربوط به همینه. این میگه من خیال میکردم شما نظرتون اینه، اون میگه من خیال میکردم شما نظرتون اینه. خب با این خیال که نمیشه معامله کرد، بعد تنازع هم هست. تنازع هم مسئله بعدی مرحوم شیخه که اگر لب اختلاف ها. این در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که فرمود هر چی میفروشید، هر چی میخرید و در دیونتون یک قباله گویا یا عالمانه محققان تنظیم کنید، برای اینکه جلوی مشکلات قضایی رو بگیره. بله الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینهم، شما یک 2 کیلو سیب زمینی میخری قباله نمیخواد، 3 کیلو سیب پیاز میخری قباله نمیخواد، ولی غالب معاملاتون وقتی اینجا جزء ارشادات شرعی است، وقتی میتواند نظامتون رو سامان بخشد که محققانه چیز بنویسید و محققانه شاهد بگیرید. الان مشکلات اساسی این پرونده های قضایی رو همین جهته. بسیار خوب، اگر چون چه خارج از مقومات مبی باشه، بنای نو باشه به منزله رسم بوده است، بنای شخصی باشه که بنا گذاشتن به شرط کردن به صراحه یا ضمنی میاد تو حوزه انشاء، اما اگر چیزی جز اوصاف او باشه اما نه بنای نوعی باشه نه بنای شخصی، نه به صراحه باشه نه ضمناً، این تو حوزه انشاء نیست. وقتی تو حوزه انشاء نشد اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اوفو بالعقود یعنی اون عقد، اون عهد، اون تعهدی را که بستید وفا کنید. این تو حوزه تعهد نبود، این تو حوزه تخیل بود، لذا خیارآور نیست. نه این حق مطالبه داره نه حق خیار داره. بسیار خوب، اگر نوعی باشه بله شیعه میپذیره، اگر نوعی نباشه شخصی باشه، شخصا هم به صراحه یا ضمنا نظیر های مقابله ها یه چیزی رو بگن بعد عقد مبنیان علی تلک الامور واقع بشه تعهد آوره. اما اوفو بالعقود میگه با عهد وفا بکن، چیزی که خارج از حوزه عهد است که مدلی بر وفا نداری. نه این شخص حق مطالبه دارد نه حق خیار. بنابراین این دو جهت که مشخص بشه که چی مصحح عقد است و حکم عقد بعد از صحتش اگر کشف خلاف شد چیست، این دو مقام باید از هم جدا بشه و جایی هم برای استصحاب نیست، اونم مخصوصا در این موردی که اماره نقد او را همراهی میکند. نه النبی علی الغرض در همین در صورت احتمال امرین دیگه. چیجی محرم شیخ فهمد به این که این بنای اغلا برانه؟ خب اگه احتمال دو امر میدیم یعنی واقع برای ما مجهوله. وقتی واقع برای ما مجهول شد معلوم نیست در برابر چی داریم پول میدیم، میشه خطر. این نه النبی علی الغرض چه معنی جهل باشه چه معنی خطر باشه اینجا نقده. و در چنین فضایی شما میخواد با استثاب مسئله حل کنی؟ راه نیست. والحمدلله رب العالمین.